بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نغوص عليك أحسن واستقيم بما أوحينا إليك على القرآن فإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيته لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك شيئا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. در جریان عربی بودن قرآن کریم یه سلسله مصالحی است که مخفی است بر ما، یه سلسله مصالح روشنی دارد. مصالح روشن همین است که عربی مبین است و از وجود مبارک ما باقر سلام الله علیه هم رسیده است که عربی مبین است، یعنی یبین الالسن ولا تبینه الالسن. اما مساله خفیه بر اساس الله و اعلم و حیثیت رسالت است از دین بشود. زبان مهم نیست، اون شخصیتی که باید بهرات بگیرد مهم است و او باید انسان و کامل معصوم باشد. به اسمت یک ملکی است که جز اسرار غیبیه است، کسی نه عمدن نه سهوان نه نسیانن خطایی را مرتکب نشود و چه انسانی را غیر از خدا کسی نمیشناسد و اون هم از عواقبش باید باخبر باشد. گاهی ممکن است کسی یک سمتهای عادی داشته باشد ولی از حسن خاتمت برخوردار نباشد. نزید همون جریان سامری که بارها ذکر شد، جریان بلعم باور که بارها ذکر شد، اینا آدم های کوچی که نبودن، منطقه علم را در خدمت دنیا قرار دادن و عاقبتشون به اون وضع درآمد که شنیدن. درباره بلعم باور گرچه اسمش در قرآن کریم نیست، فرمود وقتلو علیهم نبأ الذی آتیناهم من آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. خب کرامت های داشت، دون فراوان خود رو به او عطا کرد، او به جایی که از این علم در راه عقل بهره بگیرد در راه شهوت و غضب بهره گرفت. یا جریان سامری که گفت به قبض و قبضت من اثر رسول، یا آدم کوشی که نبود، اهل مشاهده بود، چیزهایی را هم میدانه و اثر پای فرستاده خدا را مشاهده کرد و همون را هم وسیله گوساله پرستی قرار داد. بنابراین خدای سبحان سمتهای رسمی را به هر کسی عطا نمی کند، یعنی نبوت را، شمامت را، شرافت را، رسالت را، اینا را بر اساس الله و اعلم و حیثیت و رسالت عطا می کند. می داند این شخص این لیاقت دریافت را دارد حدوثاً و بقاءً هم تا زنده است حفظ می کند. جزا در سوره مبارکه حاق تهدید کرد، فقط اینایی که تهمت می برند بگن رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله تقبل کرده، قولی را خودش اختراع کرده به خدای سبحان اسلام داد، باید بدانن لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذ نامه ها بالیمین ثم لقطع نامه ها بالیمین فما منکم من اهل عنه و حالیه. اونجور تهدید تند کرده و درباره هیچ متنبی اینجور تهدید نکرده، متنبیاش هم نبودن. متنبی ها حرفاش و خریدار ندارد، به فرضم باشد سات جاهل دنبالی ها راه میفتن. اما اگر یک کسی که به نبوت رسیده و حرفهای اونها سکی قبولی پیدا کرده و به عنوان حرف دین مقبول جامعه شده است، اگر معاذ الله اون گونه از افراد بیراه بروند، خدای سبحان دیگه به اونها مهلت نخواهد داد. این تهدید درباره نبی است نه متنبی. کم نبودن متنبیانی که ادعا داشتن خدا به اونها مهلت داد برای روز قیامت عذاب بکنند، ولی به نبی مهلت نمیدهد. این هم البته تعلیق بر محال است. قلو تقبل علینا، برای اینکه یک انسان کامل معصوم منزه از افتراوین است. بنابراین بر اساس الله و اعلم و حیثیت رسالت می داند که در این دوران و اصولا در سنت تاریخ وجود مبارک پیغمبر اسلام است که شایسته این مقام است. منتها حالا عربی بودن و امثال ذلک اینها در شعائر فرعی اون خواهد. اگر یه همچه انسان کاملی که میتوانه رسالت جهانی را به عهده بگیرد و فارس زبان ها بود، عبری زبان ها بود، سریان زبان ها بود، همان انتخاب میشه. این چنین است که اون اصل رسالت فرع بر زبان باشد، زبان فرع بر اصل رسالت است. منتها الله خدای سبحان برای اینکه معجزه خالد و باقیه باشد همون زبان عربی را هر از تبدیل کرده است که دیگر قابل آوردن مثل نیست. برابر این زبان عربی در میان که مهم است، فرع اون مقام رسالت است که بر اساس الله اعلم و حیثی یجعر رسالت تبیین می شود. و اما اینکه عربی خصیصی ندارد چرا؟ باشه فقهش محفوظ است، احکامی که مربوط به ظاهرش محفوظ است، اما اون معارف بلندش دیگه از افق لفظ که بیرون رفته دیگه نه عبریت نه عربی. این دو مطلب مربوط به بحث عربی بلندش بود که این سؤال به میان آمده. فرمود نحنو نقص علیک احسن القصص، تمام قصه های قرآن کریم احسن است نسبت به غیرش، اما نسبت به خودشون بعضی ها ممکن است از بعضی ها احسن باشن به لحاظ اون محتوا، برای اینکه اینا قصص انبیایی هم قصص مرسلی هم. یک، انبیا و مرسلین درجاتشون متفاوت است. دو، تا فضل را بعض نبیین علا بعض این تنکر رسول فضل را بعض هم علا بعض. اگر انبیا درجاتی دارن، اگر مرسلین علیه السلام درجاتی دارن، قصص اونها هم درجاتی دارن. یکی احسن است، یکی احسن و میدر احسن است. اما همه اینها نسبت به قصص غیر انبیا که در غیر قرآن کمی آمده، همه اینها احسن نسبت به غیر قرآن. و یه اختلاف درونی هست بر اساس تلکر رسول فضلنا بعض هم برای بعض. همونطوری که مرسلین و انبیا علیهم السلام در اصول کلی راجع به اصل نبوت و رسالت تفاوتی بین اینها نیست، همشون انسان کامل معصوم وحییابند، از غیب باخبرند، از خود نمی گویند، مأموریت خاصی دارند، در این جهت شریکند. منتها درجات اینها یکسان نیست. قصص اونها هم به شرح ریزند. قصص همه اینها نسبت به قصص خارج از قرآن، هر قصه احسن است از خارج قرآن، اما نسبت به خودشون وقتی بعضی ها به بعضی تنظیم، بعضی ها ممکن احسن از بعضی دیگر باشه. نه، حالا اگر نبی خواسته است، حکمت او هم از همون درجه حکایت میکند. اگر یه نبی اخسته است، حکمت او از همون درجه حکایت میکند. یک لفظ است، یک تعبیر ظاهری، اما از کدام برهم ناشی شده باشد؟ همین نماز را که حالا یه انسان کامل معصوم میخواند با دیگری برزه به ظاهر همون شارکت نماز است، همون شارکت نماز ظهر است، همون قربت الله است. اما خب یکی معراج مومن است، یکی هم غیبون به مسلین است و بین همه هم مراتب. این چون احسن القصص است، معلوم نیست که این قصه نسبت به قصص انبیا دیگر احسن باشد، چون اون جمله قبلی اشاره شد که عبارت این نیست که نحن نقص علیک احسن القصص، احسن القصص. این قصص اگه مصدر است این میشه مفعول مطلق نوعی، یعنی نحن نقص علیک قصصا هو احسن، نه احسن القصص، احسن القصص. وقتی احسن القصص شد میشه مفعول مطلق نوعی. یه احتمال دیگر هست، لیکن اون چیزی که میتوان ازش برداشت کرد همون احسن القصص است، نه احسن القصص. اما زیبایی این قصه قابل فراموش شدن نیست. مطالبی که در این قصه هست انبیای دیگر داشتن، منتها به صورت یک قصه مبسوط گسترده یک جا بیان نشده. تفاوت رسمی این قصه با قصه های دیگر اینه که قالب قصص انبیای پیشی علیهم السلام مقصد جریان است. موسی کریم سلام الله علیه، یاسد شعیب، یاسد لوط، اینها مبارزات مثلا اخلاقی بود از یک سو و مبارزات جهاد اصغر بود از سوی دیگر، که اون بارزات اخلاقی اون هم مدیون اون بارزات جهاد اصغر است. قالب این مبارزات و نبردها در حوزه جهاد اصغر بود، جنگ و دفاع و کشته شدن و شهید شدن و کشتن و امثال داره. اما در جریان هستی یوسف گذشته از این که اون مبارزات هم بود و نهی از منکر بود، مبارزه با بت‌پرستی بود، منتهی مبارزه مسلحانه نبود، گذشته از اون جهاد اصغر که امر معروف و نهی از منکر اینم زیر مجموعه هستند، دو تا جهاد جزء اون برجستگی های سوره مبارک است، یکی جهاد اوسط است، یکی جهاد اکبر. این جهادی که تقسیم کردن گفتن یا جهاد اصغر است یا جهاد اوسط یا جهاد اکبر، به این معنی است که وقتی انسان با سلاح آهن و امثال ذلك با دشمن بیرونی جنگ میکنه، این همون جهاد اصغر است که در روایت هم آمده. یه وقتی بین عقل و شهوت، بین عقل و غضب، بین عقل و وهم، بین عقل و خیال، بین عقل و حس، بین علوم تجلیدی و تجلیدی که نبرد داخلی در حوزه نفس است، حالا که در بخشای اندیشه که در بخشای انگیزه، این جهاد اوسط است که انسان باید وهم و خیالش رام بکند، شهوت و غضبش رام بکند و اسیر نشود، اونا را تحت رهبری عقل هدایت بکند. حالا وقتی انسان عاقل شد و حکیم کامل شد، فقیه جامع و شراط شد، از اون به بعد جهاد اکبر شروع می شود. جهاد اکبر بین عقل و عشق است، بین عقل و قلب است. عقل میگوید این برهان است باید فهمید، قلب میگوید برهان کرامت نیست، الفاظ است و مفاهیم است باید دید. اون نبرد جهاد اکبر است، چون اون در دسترسی نیست، این جهاد اوسط گفتن جهاد اکبر، وگرنه این اکبر نیست، نه اکبر نفسی. اکبر نفسی اونجاست که بین عقل و قلب است، بین علم حضوری و حصولی است، بین فهمیدن و دیدن است. این ادله ما رو به یک سلسله مفاهیم میرساند که میفهمیم مسائل توحیدی را، وحی را و وحی را و معاد را. اما دیدن کجا، فهمیدن کجا؟ ما با برهان نقلی و عقلی یقین داریم بهشتی هست، جهنمی هست، قیامتی هست. این رو حکیم میگوید و عقل. عارف و صاحب قلب میگوید منم دیاره میدونم، ولی بهش الان موجود است، جهنم الان موجود است، ما را دعوت کردن بدین. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون للجحیم، ما را دعوت کردن گفتن بهش الان ببینید، جهنم الان ببینید، نه بعد از مرد میبینید. خب بعد از مرد کافرم میبیند، کافرم بعد از مرد ربنا ابصرنا و سمعنا، و کافرم میگن از سهرون حاضرم انتم را تبصرون. دیدن بعد از مرگ که امر ضروریست برای همه. اونی که قرآن تشویق میکند میگه الان اینجا که نشستی جهنم هم موجود است، تو ببین. این جهاد جهاد اکبره. قلب میگوید باید بینید که هم طرف، عقل میگوید تخت است، همین باید بسنده است، باید اکتفا کرد که جنگ اکبر اونجا شروع شده. وجود مبارک یوسف سلام داده همه این جهادها را پشت سر گذاشت. جهاد اصغرش همون مبارزات امر معروف و نهی از منکر بود با بیگانه ها، مخصوصا با بت‌پرستی که زندان و اینها. جهاد اوسطش هم همون نزاهت اخلاقی بود که بالاخره خودش حفظ کرد، هم در بحران اقتصادی و کشور وسیع بحران زده دستش به مال مردم و بیت المال آلوده نشد، هم در بحبوح جوانی چشمش به ناموس دیگری آلوده نشد، بالاخره طاهر بوده. این میشه جهاد اوسط، یعنی تو نزاهت اخلاقی و تهذیب نفس جوی زکی هم کارآمد شد و موفق. اما میخواد خدا را ببیند نه بفهمد. بفهمد که تو مراحل دیگه هم بود، برهانش نظام بکرد. او به جای رسیده که فلما را برهان و ربهی این حرفا را زده، نفهمه چی دید در اون حال، کجا را دید، خدایی که یک از اسماء حسن او برهانه است، این یا برهان یا همدان یا مندان، او رو مشاهده کرده. ما هر که برهان قرار میکنیم، از برهان حدوث امکان تا برهان تبدیلیم، برای یه سلسله مفاهیم در تحکیم میان. اما اونی که بوسید مبارک هست تعمید برد به این که ما کنتو اعبود ربن لم اره یا اف اعبود ربن لم اره، چون ما هم گفتن یه قدی جلوتر برید بلکه ببینید، لا تدرکه الابصار به مشاهدت العیون بل تدرکه القلوب به حقایق ایمان، او رو باید ببینید. این جهاد اکبر است. هم مجاهدان این فن بسیار کمند، هم فاسقان این فن بسیار کمند. اونا که از جبهه گریزانن کم نیستن، اونا که تو جبهه شهید میشن اونا هم یه قد قابل توجه هم، اما فاتح کمه. چون چیزی که به جبهه میرود سه حال دارد دیگر: یا بالاخره بر میگردد از ترس، یا اینقدر میجنگد تا کشته بشود ثروت شهادت بنوشد، یا فاتح میشود. اگر خدای ناکرده تجراه بود ممکن است اسیر بشود، ولی مجاهد الهی این راه چهارم را هرگز طی نمی کند. بالاخره یا بر می گردد یا همونجا می ماند شهید می شود یا پیروز. این خاصیت جهاده. تو جهاد اوسط این طوره. در جهاد اوسط البته چهار راه دارد. بعضی ها وارد تهدید میشن، وارد فرستوق میشن، بعد میرن سخت دست بر میگردن، همین کارا عادیشون انجام میدن. بعضی ها تسلیم میشن، خب بالاخره خدای سبحان امتحان میکنن دیگه. از اون طرف تو نوبت های قبل هم داشتیم سعود دیم که از اون طرف ما به حاجیان و مؤتمران که احرام بستن میگیم سید حرم بر شما حرام است، سید بیابانی بر شما حرام است، چه در حرم چه در غیر حرم، در حال احرام این سید حرام است، لا تقصر و سید و انتم حرام. از اون طرف هم ولغدوان نتون به شیعه من از سیدی تنال و عیدی کن و ربا کن. از اون طرف هم این آهوها به این سیدهای سهرائی رو می رمونیم، هدایت میکنیم، در تیغذت شما، در دستگذت شما قرار بگیرد تا شما امتحان بکنیم. خب از اون طرف آهوها را از بالای کوه میاره پایین، در دست قرار میده، در تیرست قرار میده. از این طرف میهانا دا تقتل و سیده و انتم حروم. خب بالاخره بعضی گرفتار میشوند و اسیر میشوند. تو جریان جهاد اوسط هم همینطور است. از اون طرف انسان را دستور میدهد از گناهان بپرهیزید، از اون طرف هم وسائل گناه را هم باش فراهم میکند. این میشه آزمون الهی. بعضی ها اسیر میشن، بعضی ها میگن در راه ما این نیست و سخت است و باز برگرد، بعضی نه تا آخرین نفس مبارزه میکنن، چهار تیر خوردن چهار تیر هم میزنن، چطور غفلت کردن دوباره توبه میکنن، چهار تا عشق میریزن، چهار تا ناله میکنن، راه را ادامه میدن تا بمیرن. اینا کسانی هستن که یموت و شهید ها. گروهی هم هستن که فاتح در میان. اینا که فاتح در میان کسانی هستند که از همه آزمونها توانستند عقل را بر شهوت و غضب، عقل را بر وهم و خیال، عقل را بر حس پیروز بکنند. اینا هم خیلی نیستند ولی خیلی کم هم نیستند. اینا در هر رشته های کمابیش ممکنه باشند. اینا سه چهار گروه هم چون مجاهدان جهاد اوسط. تو جهاد اکبر اسیر شدن شد نباشد، اما خیلی هستن بر میگردن و عده هستن که شهید میشن او حدیب مقام میرسن و یکی بشه مثل حارست ابن زید، اونطوری که برمه کلنی رضوان الله تعالی رو نهام کرده است که وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حارست ابن زید این روایت رو مقرر مرازه فرمودید، فرمود چرا چهرت زرد است؟ از که از اصبحت و موغنن. فرمود هر حقیقتی یه علامت دارد، حقیقت یقین تو و نشانه یقین تو چیست؟ از که از اصبحت و کعنی انزه را عرش رحمان بارزا و قصه مبسوطی که مرمون کلایی نمیشده است. گویا عرش خدا را میبینم، گویا اهل بهشت میبینم، گویا اهل جهنم میبینم. بعد حضرت فرمود عبدالنبر الله قلبه، فرمود همین راه را ادامه بده و باشه. خب این جنگ بین عقل و قلب بود، براهینی را که دیگران می فهمیدن هم کاملا می فهمید، اما سعی کرد که از فهم به شهود بیاید، ببیند، نفهمد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بعد از این همه آزمون ها شایسته اون شد که حالا ببیند. این چیست که اول نشان کسی بدن که جهاد اکبر است، از جهاد اوسط به مراتب سخت‌تر است که از جهاد اصغر. اون لحظه که مثلا در همه موارد چاه خوبتان تو چاه باشد و جزئی نکند به جز خدا احدی را نطلبد، خیلی دیگه اینها باعث که فرما را برهان ربه کذا و کذا و کذا و هم مدهی و هم لبه ها لولا امر آبهان ربه. حالا این شبه بود آیه رسیدیم، معلوم می شود که اصلا خیالش هم نکرد، چون تعلیق بر محال شد. بود اگر برهان رب را نمی دید غصب می کرد، حالا چون برهان رب را دید غصب هم نکرد، نه تنها فعل واقع نشده غصبش هم واقع نشده. نه اون بهشتی که فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی اون بالا اوهدی در لفته، اما جناتون تجزیم تحت در انهار که مراحل نازل است اون برای خیلی هاست و هر کسی به اون مقام اوهدی رسید این جناتون تجزیم تحت در انهار را دارد، اون فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی را هم واجد است. اما بسیاری از افرادم که فقط همون جناتون تجزیم تحت در انهار را دارا هستند اما فصلی فی عبادی وصل جنتی را واجد نیست، اون بلا اوهدی. در از آن است که در جریان انبیاء دیگر معمولا جهاد اصغر مطرح است و گاهی جهاد اوسط، لیکن در جریان هست یوسف سلام الله علیه هم جهاد اصغر است، هم جهاد اوسط، هم جهاد اکبر. ولی اصل اون معنای سوم که مشاهده باشد این در باره انبیاء دیگر هست و کم هم نیست، اما اون که درگیری ها نیست. خب جریان هست موسی سلام ما که جلا ربه للجبل قبر موسی سعقات هست، جریان هست ابراهیم که به تضاقبش نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض هست، انبیاء دیگر هم به این مقام رو دارن، بعد یا بالاتر از این هم دارن. اما تو درگیری و چالش و نزا یه هم چیزهای مطرح بشه کنه، این در سه جبهه پیروز شد، هم تو جهاد اصغر پیروز شد در بخش مبارزات و نهی از منکر و امر معروف، هم تو جبهه جهاد اوسط یعنی تهذیب نفس و اخلاق، هم تو جبهه شهود یعنی پیروزی قلب بر عقل، دیدن بر فهمیدن. جمعاً این یه قصه ممتازی خواهد بود. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، کل این قرآن میشه احسن القصص که این که احسن الحدیث هم هست. در جریان غفلت هم اینم مراجعه فرمودید، غفلت دو قسمت، غفلت مذموم یا غفلت غیر مذموم. غفلت مظلوم آن است که تکلیفی باشد، حکم خدای سبحان صادر کرده باشد، به انسان موظف باشد او رو یاد بگرد و عمل کند، در اثر تسامح و تساهل نرود، یاد نگیرد و عمل نکند. خب این غفلت، غفلت مظلوم است. اما اگر حکم نیامده، دستوری نیامده، چیزی رو ذات اقدس راه بیان نکرده، خب انسان اگر غافل باشد این غفلت مظلوم نیست. خدای سبحان فرمود که قبل از این که ما بگوییم تو نمیدونستی، غافل بودی. بله، یعنی اون چرا که تو داری از طرف خدای سبحان است و این غفلت، غفلت مذموم نیست. خیلی ها غافل بودن، چون جز غافلی نیستی. یعنی که ما باید بگیم تا تو بیدانه دیگه. دیگران مشکلشون این است که احکامی را که ما به تو گفتیم تا ابلاغ کردی اونا نرفتن یاد بگیرن. بله اون غفلت، غفلت مذموم است. فرمود به این که خیلی ها غافلن، عرض ان من چمن با از ذکر ما ولم جوید الا الحیات دنیا زارشه مبلغ هل اینا غافلن، اهل غفلتن، توفی سکرت هم یعنهون و مانندون. چون آخر جنس که روی مصدر در بیاد معنی خاص خودشی داره، اگه جنس بتونه روی مصدر در بیاد این قصص مستر است، یعنی قصص احسن، این دیگه مفید کثرت نیست. و احسن و قصص میشه مفعول مطلق نوعی، یعنی نحنو نقص و علیکه قصصا هو احسن، میشه قصصا احسن، میشه مفعول مطلق نوعی. خب حالا اصل داستان، اصل داستان اینجا شروع میشود. اوائل به عنوان رابطه پدری و پسری مطرح است، نه یوسف و یعقوب، یعقوب و یوسف. اگر سخن از یوسف است، در برابرش یعقوب نیست، در برابرش پدر است. پدر میگوید پسر، پسر میگوید پدر. ازغار یوسفو لعبیه نه یعقوب. یا عبته، این لعبیه با یا عبته، اینا نشان عاطفی بودن این سنده. اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و غمره رأیتو هم بی تازویم. من دیدم 11 ستاره را، یک شمس و غمر را همراه با اون 11 ستاره، همه شون را دیدم که برای من سجده میکنم. اگر نبود بیان نورانی وجود بارک یعقوب سلام الله علیه که فهمون یا بنی لا تقصص رؤیا کرد، معلوم نبود منظور از این رأی تو چیست. رأی تو یقینا چشم ظاهری نیست که انسان در حال عادی با چشم ظاهر ببیند. این رأی تو هم میتواند رؤیا و خواب باشد، هم میتواند حالت منامیه باشد، نه خواب. الان هم خیلی روشن نیست که وجود مبارک است یوسف خوابیده بود و خواب دید. رؤیا غیر از این که بخواب، افراد عادی تا نخوابند رؤیا نصیبشون نمیشه، اما مردان الهی لازم نیست بخوابند و رؤیا نصیبشون بشه، بیداری هم نصیبشون بشه. این من حالت منامیه. سیدان رسول رسول درده قادبا این این شبودن اون رویاهایی که بودن وارد سیدی شده سلام الله علیه داشتن، چه تورا، چه عصر تاسوعا، چه شب آشورا، چه صبح آشورا، اینا همه حالت منامیه بود، نه حالت نو. نه که پیغمبر رو در خواب دید، همونطور که نشسته بود دید. نه این که تورا انا لله گفت خواب دید و در عالم خواب شنید که این قافله می رود، مرد اونا رو تحقیب می کند، بعد که بیدار شد تمول امدال لله. نه، حالت حالت منامیه بود. در این حال که بیدار بود، وضو داشت، وضوشم باطل نشده بود، شنید این صدا را. عصر تاسوعا این طور است، شب عاشورا این طور است، صبح عاشورا این طور است. غالب این حالت ها حالت منامیه است، این حالت کشف و شهود است، حالت تمسخر است. نظیر اون که در شب عاشورا بعضی از این امور را بهره اون شهدا و اصحاب خاص خود کرد، همون حالا که این جورت مقاومت کردید تا آخر لحظه با من هستید، بیاد جاتون رو به شما نشون بدم. اون جور که میبینم دیگه، تو خواب که ندیدن که، تو بیداری دیدن. همون جور وجود مبارک سید شهدا میدید، تو بین راه شنیدنش از همون قبول بود، تو کربلا از همین قبیل بود. این رو شدن حالات منامیه. اگر نبود قرآن بعدی، خیلی روشن نیست موجود مبارک یوسف در خواب اینا رو دید یا تو بیداری. بلاخره رویاست، یعنی اونایی که میبینن با این حال این چشم هم ببندن میبینن، چون با این چشم که نمیبینن. که اونایی که در شب عاشورا موجود مبارک سید شهدا سلام داره بهشت و نشون ها داد، این تو نبود که اگه چشم رو میبستن نمیدیدن که، مگه با این چشم میبینن. اینا چشمشون رو هم ببندن میبینن، گوششون رو هم ببندن باز میشنون. اونی که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه شنید که این قافله میرود و مرد را تعقیب میکند و پیام مرد را داد، اگه گوش مبارک هم بسته بود باز میشنید، از درون میشنود نه از بیرون. خب بنابراین خیلی روشن نیست که خواب بود، بله رویا بود، دیدن غیبی بود، با این چشم ظاهر نبود، اما خواب بود یا حالت منامیه، او رو باید روایات تعیین کند. مطلب دیگر است که بله خب من شاگردان از سید شهده سلامالدان نبیل بودم. خیلی از یا حارست ابن زیدی که مرحوم خدرینی دسته شتوجیل دوگون و کافی نهم میکنند پیغمبر بود. اینا برای اولیای الهی هست، مؤمنان هستن، برای اونها قابلترش هست و در بسیار از موارد برای شاگردان اونها ناقص یا ناقصترش هست در بعض از موارد. خب این حارست ابن زید همین قبیل بود دیگه. خب بعد اون ملکت نعیمی همینه زد آنم رویا دیدم مثلا منام درست است، اما که نفی نمی کنه که غیر منام نبود، که همون جریان این که من می بینم مشاهده کردم در جریان شب عاشورا بود، این بار تهد شهدا جریان بهشت و قیامت را نشان اصاب داد که تو خواب نبود، که یا جریان امام سجاد سلام الله علیه تو صحنه عرفات، بعدش هم جریان امام باقر تو صحنه عرفات، این پدر و پسر سلام الله علیهما هر دو این کارو کردن. در جریان ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حضرت ابو النخیر ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، بعدم نشانش داد. خب دید در صحنه عرفات اونا که امام زمانشون گذاشتن که به دنبال دیگری راه افتادن، خب خیلی هاشون به صورت غیر انسان بودن و دیدن دیگر، یعنی خواب نبود. هم وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نشون داد، هم بعدش وجود مبارک امام باقر نشون داد. این انهم الله کل انعام را دیدن. هر دو بزرگوار به اصحابشون گفتن این چنین نیست که زجید هم باشه، حاجی زیاد، حاجی کم است. میگه نه بیا ببین. خب کسی که امام زمانش رو بذاره کنار، رازالله دنبال دیگری بگرده همین میشه دیگه. اینا که تو عالم خواب نبود که البته نهت حجت هست، خواب معصوم حجت هست، هر که درش نیست نظیر جلی هست ابراهیم هم باید دیگه. اما ببینیم آیه ناظر به خواب هست یا اصل رویا هست. رویا بود با چشم ظاهری نبود. این رو باید از شواهد دیگر به دست آورد که واقعا خوابیده بود در عالم خواب دید که رویا مخصوص خوابه یا نه. حالا که منامیه هم رویاست، اون شهود قلبی هم رویاست، اون شهود باطنی هم رویاست. نه مؤمنان هم همینطور هم دستور هم دادن که شما اینکین باشید منطقه به اهل معصومانه و کاملش مال حضرت هست و غیر معصومانه و ناقضش نصیب دیگران است. به ما هم دستور دادن در همین نهج الفصاحه روایاتی هست که دستور می دهد یا وصف می کند مؤمن کسی است که کلام و عینه و لا ینام و قلبه، قلب که نمی خوابد، غفلت خواب قلب است. این دعای روز ماه شمزان ظاهرن اولین روز ماه شمزان است که نبهنی عن نومت الغافلین، خدایا مرا از خواب غفلت بیدار بکن. خب اگر قلب غافل نباشد و متذکر باشد این معلومه بیدار دیگه. فرمود مؤمن تنام و عینه ولا ینام و قلبه، این مؤمن باید مثل رهبرش باشد. منتها وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در اوج دیگران در اون دامنه قرار دارند. خب فرمود رئیس هم لی ساجدین. مطلب دیگر این که نه، یه بحث در است که آیا اینها چیز میفهمند یا نه. این گذشت، نه حقیقتا چیز میفهمند و مجاز هم نیست. یه بحث در است که از سجدتو ماهیه، از سجدو ماهو با کرده باید بحث بشه. سجود خضوع است، نه یعنی انسان اعضای طبعه رو زمین میگذارد، دو به قبله تو سر به خاک میگذارد، شمس و قمر هم باید این کار بکنند. سجده یعنی خضعه. مگر فرشتگان برای هست آدم سجده کردن یعنی اعضای هفتگانه را رو زمین گذاشتن و از سر به خاک گذاشتن نظیر سجده ما؟ سجده خضوع است و طرزی فرشتگان مأمور شدن نسبت به آدم سلام الله علیه انجام وظیفه کنن که از او به عنوان سجده نام شود، خضوع نام شود، خشوع نام شود. خب فرشتگان حسابشون جدا. شمس و قمر هم او که ندید آمدن کنار او پر به زمین گذاشتن که. گفت من دیدم اینا تابع منم. حاکم خازم. سجده اینها برای ذات اقدس اله دائمی که یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض. گاهی خدای سبحان به بعضی از موجودات دستور میدهد که به فرمان فرونولی انجام وظیفه بکنید، به دستور فرونولی حرکت بکنید. وزیر آب بالاخره آب خالتگیش رفتن دیگه، ولی خدای سبحان به همون دریای روان دستور میدهد وقتی موسی کریم سلام الله علیه به اذن من عصا را به تو زد، اون آبهای رفته زود جا خالی کنن بروند، آبهای نیامده نیایند، یه حد آبی درست کنن این وسط جاده خاکی بشه که نرد بشن. همین آب رو هم آمد بالا، اون رفته رفته نیامده نیامده وسط جاده خاکی. این سجده آب است برای وجود مبارک موسی کریم به دستور خدای سبحان، این خضوع اطاعت. در موارد دیگر هم همینطور. حالا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میدوند که این 11 ستاره با شمس و قمر در پیشگاه او خاضع هست. او اگر دستور طلوع میداد طلوع میکردن، دستور غروب میداد غروب میکردن، سرعت میداد سرعت، کن میداد کن، جریان رد شمس هم از همین قبیل میتواند باشد. این که نه خاضع هست. همونطوری که 11 نفر مطیع آدم باشن، هر دستور آدم بدن و اعتقاد میکنن، دید این 11 موجود آسمانی مطیع بودن، هر جی دستور بدن و اعتقاد میکنن. خدای سبحان نسبت اینها که همیشه اینا ساجدن، گاهی دستور میدهد که همراه فلون پیامبر هر کاری که اون میکند شما بکنی. یک گاهی دستور میدهد میفرمد هر چه او گفت شما انجام بدید. دو یه وقت می فرماید هر کاری که او می کند شما بکنید، یه وقت می فرماید هر چه او دستور می دهد شما بکنید. اونجا می فرماید هر چه او کرد شما بکنید. انا فخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، یا جبال و عبدی معه، سخن از معه هست. یه صفحه جماعتی تشکیل دادن، این سلسله جبال شدن مأموم، وجود مبارک داوود شده امام، نماز جماعت رو با هم خوندن. حالا لازم نیست اون نماز جماعتی که اونا میخونن نظیر نماز جماعتی باشه که مأمومان ما دارن که، ولی بالاخره یسبحن معه بالعشی والاشراق است، یا جبال و عبدی معه هست و ماننده. یه وقتی دستور این است که ببین این ولی من چه میگوید. این اسجد الله هست، اون قبلی اسجد و معه هست، تا فرمان چی باشد. در جریان هستی یوسف سلام داره اسجد الله بود، چون رویا صادق است و معصوم هست، معنیش این می شود که گویا ذات اقدس اله به این 11 ستاره و شمس قمر دستور داد اطیع له اطاعت کنید. ببین او چی کار میکند، او چی میخواهد. وجود مبارک یوسف این معنا را احساس کرد. خب آدم اگر چون که ببیند 10 موجود در اختیار اوست، همه را میتواند جا به جا بکند بل مباشره و به تصویر بگه اینا خاضی هم داران دیگر. انسان نسبت به اعضا و جواره خودش هر کاری که بکند مطاع است دیگر، اونا مطیع هست. خب بعد غرض این است که می توانند جلو رو بگیرن، می توانند اجازه بدن، می توانند اجازه ندن. این به اذن الهی هست. می گویند ای کسی ولی الله مطلق شد، کل عالم نسبت به او منزله بدن او، و اگر ولی الله محدود شد، قلمرو به ولایت او در اختیار او منزله بدن او. همه این هست مثل استعمیر نمی شد. هر کسی ولی خدا شد تکفینن به اندازه حوزه ولایت او اشیا مطیع اویم در اختیار اویم. خب پس یا جبال و عبد بن معه يسبهن معه بالعشي والإشراق إلا سخن الجبال معه. دي طائفة هست بالآيات هست رأيتهم لي ساجدين. دي طائفة دیگه وجود بارك يوسف احساس کرد اینا در برابر او خواب دارن. حالا چون خواب یا رؤیای بالاخره شرافت بخشی بود وجود بارك یعقوب بود برای برادران حسود بازگو نکن. والحمدلله رب العالمين.